ساعت 18 به وقت تهران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه اول شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 23 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
درود بر شما. ابراهیم گلستان، سینماگر، نویسنده و مستندساز، سه‌شنبه در 101 سالگی درگذشت. آقای گلستان 26 مهر 1301 در شیراز متولد شد. او در 5 دهه اخیر در بریتانیا زندگی می‌کرد. ابراهیم گلستان در دهه 20 خورشیدی برای روزنامه‌ها کار عکاسی می‌کرد و نوشتن داستان را از همان دهه آغاز کرد. آقای گلستان در دهه 30 استدیو گلستان را تأسیس کرد. او در دهه 40 خورشیدی نخستین فیلمساز ایرانی بود که از جشنواره ونیز برای فیلم یک آتش جایزه گرفت. کانون کارگردانان سینمای ایران به مناسبت درگذشت ابراهیم گلستان در بیانیه او را روشنفکری توصیف کرد که قبل از موج نو به سینمای ایران روح تازه‌ای دمید. قرار است مراسم خاکسپاری ابراهیم گلستان به صورت خصوصی برگزار شود. حسین فاضلی هریکندی، رئیس دادگستری استان البرز، از تایید رأی متهمان بازداشت شده در پرونده روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در دیوان عالی کشور خبر داد. در این پرونده حمید قره حسنلو به 15 سال حبس نفی بلد محکوم شده است. احکام 10 سال حبس نفی بلد رضا آریا، حسین محمدی و مهدی محمدی از دیگر متهمان این پرونده هم تایید شده. محمد امین اخلاقی صابوج‌بلاغی، امین مهدی شکراللهی و فرزانه قره حسنلو هر کدام به 5 سال حبس نفی بلد و علی معظمی گودرزی هم به 3 سال حبس نفی بلد محکوم شدند. محمد مهدی کرمی و محمد حسینی، دو جوان معترض، نیز در ارتباط با همین پرونده دیماه گذشته و در جریان اعتراضهای زن زندگی آزادی اعدام شدند. روح الله عجمیان یکی از ماموران بسیجی جمهوری اسلامی بود که در جریان سرکوب اعتراضهای سراسری ایران در کرج حضور داشت. وبسایت بیدارزنی که خبرهای مرتبط با کنشگران حقوق زنان را دنبال می‌کند، روز چهارشنبه از وضعیت نامشخص فعالانی خبر داد که هفته گذشته در استان گیلان بازداشت شدند. این پایگاه خبری در گزارش خود به بازجویی شبانه بازداشت شدگان خارج از زندان لاکان رشت اشاره کرده و می‌افزاید بسیاری از بازداشت شدگان پس از اعزام به ساختمان اطلاعات در پایان روز به زندان لاکان باز نگشتند. بیدارزنی همچنین از نیاز دو تن از بازداشت شدگان به دارو روحایشان خبر داده و می نویسد داروها به این دو فعال حقوق زنان تحویل داده نشده. هفته گذشته 12 تن از فعالان حقوق زنان در شهرهای رشت، لاهیجان، انزلی و فومن بازداشت شدند. فرمانده انتظامی استان گیلان آنها را به اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در راستای سالگرد اعتراضهای زن زندگی آزادی متهم کرده است. سخنگوی سازمان آتش‌نشانی یونان میگوید 18 جسد سوخته که در نزدیکی شهر الکساندروپولیس پیدا شده احتمالاً متعلق به مهاجران غیرقانونی است. به گفته یانیس آرتوپیوس، از آنجا که هیچ اطلاعاتی درباره این 18 تن منتشر نشده و کسی از اهالی محل هم گم شدن آنها را گزارش نکرده، این نظریه مطرح است که جسدها متعلق به مهاجران باشد. الکساندروپولیس کمتر از 50 کیلومتری با مرز ترکیه قرار دارد. در مسیر مهاجرت غیرقانونی اتباع کشورهای خاورمیانه به ویژه ایران و افغانستان از راه ترکیه، یونان نخستین کشور اروپایی است که مهاجران وارد آن می شوند. تدارک نهایی برای تخلیه آب پسماند تأسیسات اتمی فوکوشیمای ژاپن که قرار است روز پنج شنبه آغاز شود در جریان است. قرار است ژاپن این آب پسماند فوکوشیما را پس از رقیق کردن و تصفیه دوباره در اقیانوس آرام رها کند. نیروگاه اتمی فوکوشیما 12 سال پیش در پی زلزله و سونامی به شدت آسیب دید و تخلیه آب آلوده به مواد رادیواکتیو در این تأسیسات در انتظار نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. چین به شدت از تصمیم ژاپن به رهاسازی آب آلوده انتقاد کرده و میگوید آژانس در این زمینه عجولانه تصمیم گرفته. آماده کردن این آب آلوده و رهاسازی آن به اقیانوس به دلیل حجم بالای آب سالها به طول خواهد انجامید.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به نشست گروه‌های قدرت‌های اقتصادی نوظهور موسوم به بریکس.
اینکه آیا بریکس خواهد تونست جانشین سیستم تجاری غرب بشه، حداقل در 20 سال آینده همچین افقی دیده نمیشه.
یادی می‌کنیم از زنده یاد ابراهیم گلستان، کارگردان مشهور سینمای ایران که امروز از میان ما رفت.
مرگ چیز نداره، مرگ هیچ ترسی نداره.
و حمله پهپادی توسط اوکراین علیه روسیه موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، استیو اسکالیس و الیز استفنیک رئیس مجمع جمهوری خواهان مجلس نمایندگان ایالات متحده در نامه‌ای به جو بایدن نسبت به توافق صورت گرفته میان واشنگتن و تهران در خصوص تبادل زندانیان آمریکایی در ازای 6 میلیارد دلار دارایی مسدود شده ایران ابراز نگرانی کرده و آن را توافقی پشت پرده خواندند. پروانه وحید منش نگاهی داشته است به واکنش‌های اخیر به این توافق.
خبر آزادسازی 6 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ازای آزادی 5 شهروند آمریکایی که روز 19 مرداد ماه از سوی وزارت خارجه ایالات متحده منتشر شد، همچنان با واکنش‌های بسیاری در آمریکا به همراه است. در آخرین واکنش، 3 سناتور ارشد جمهوری‌خواه در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بابت توافقی که به گفته آنها پشت پرده میان آمریکا و ایران در جریان است و تهدیدهای احتمالی ناشی از آن برای امنیت ملی آمریکا ابراز نگرانی عمیق کردند. آنها که توافق اخیر میان دولت بایدن و تهران را خطرناک توصیف کردند، در این نامه دولت بایدن را به رسیدن به تفاهمی مخفیانه با تهران در رابطه با انرژی هسته‌ای ایران متهم کردند. این سه نماینده جمهوری خواه در نامه خود به گزارش اخیر روزنامه وال استریت جورنال ارجاع دادند که میگوید در چارچوب توافق یاد شده ایران به طور قابل توجهی سرعت انباشت اورانیوم غنی شده را کاهش داده و سطح غنی‌سازی اورانیوم را محدود نگه داشته است. این نمایندگان جمهوری خواه در ادامه می نویسند با گذاشتن تمام اینها در کنار هم قویاً به نظر می رسد که دولت شما به طور همزمان بر سر تبادل زندانیان در ازای آزادسازی 6 میلیارد دلار و تفاهم‌نامه‌ای در رابطه با انرژی هسته‌ای ایران با رژیم آن کشور مذاکراتی انجام داده و تمام اینها کاملاً در هم تنیده است. این قانونگذاران به جو بایدن هشدار دادند که هر گونه توافق یا تفاهمی با ایران که غنی‌سازی اورانیوم را در این کشور به طور کامل و دائمی متوقف نکند، این نگرانی را افزایش می‌دهد که دولت جو بایدن باعث تثبیت برنامه هسته‌ای ایران بشود که تهدیدی برای امنیت ملی ایالات متحده به شمار می‌رود. این در حالی است که دولت بایدن گفته است که مذاکرات با ایران بر سر تبادل زندانیان و آزادی دارایی‌های مسدود شده این کشور هیچ ارتباطی با مذاکرات هسته‌ای ندارد. 26 سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی نیز روز جمعه 27 مرداد با انتشار نامه‌ای خواستار توضیح دولت جو بایدن درباره آزاد کردن 6 میلیارد دلار پول ایران در چارچوب مبادله زندانیان شدند. این سناتورها در نامه خود خطاب به آنتونی بلینکن وزیر خارجه و جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا از دور زدن احتمالی کنگره ایالات متحده برای احیای برجام ابراز نگرانی کردند. سناتورهای یاد شده تاکید کردند در حالی که ما قاطعانه معتقدیم ایالات متحده باید از هر منبع مناسبی استفاده کند تا آزادی شهروندان آمریکایی که در بیرون از مرزهای کشور به ناحق بازداشت شدند را تضمین کند، اما این تصمیم یک رویه فوق‌العاده خطرناک را تقویت می‌کند و رژیم ایران را قادر می‌سازد تا فعالیت‌های بی‌ثبات کننده خود را در سراسر خاورمیانه افزایش دهد.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
نشست سه روزه گروه بریکس شامل 5 اقتصاد نوظهور جهان از روز سه شنبه در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی با سخنرانی رهبران کشورهای عضو آغاز شد. سخنرانی ویدیویی ولادیمیر پوتین از مسکو و همچنین غیبت ناگهانی رئیس جمهوری چین در یک نشست اقتصادی از نکات قابل توجه روز نخست بود. جزئیات بیشتر در گزارش اردشیر طیبی.
اجلاس رهبران گروه بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی در حالی از روز گذشته در جوهانسبورگ آغاز شد که ولادیمیر پوتین از مسکو و با ارتباط ویدیویی در آن حاضر بود. پیشتر دفتر ریاست جمهوری آفریقای جنوبی اعلام کرده بود که در تفاهمی مشترک با مسکو توافق کردند که رئیس جمهور روسیه در این نشست شرکت نکند. آقای پوتین تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی به اتهام جنایات جنگی در اوکراین است و آفریقای جنوبی به عنوان عضوی از دیوان موظف بود که پوتین را در بدو ورود به جوهانسبورگ دستگیر کند. با این حال، این مانع سخنرانی ویدیویی آقای پوتین در اجلاس بریکس نشد. ولادیمیر پوتین در سخنرانی خود این گروه را نماینده آرمان‌های اکثریت جهانی توصیف کرد. آقای پوتین همچنین گفت که کشورش توانایی جایگزینی غلات اوکراین را دارد و تا کنون نیز 25 تا 50 هزار تن محصولات کشاورزی را به رایگان به 6 کشور آفریقایی ارسال کرده و مذاکرات تجاری نیز در این زمینه انجام شده است. پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که هر دو از مهمترین صادرکنندگان غلات در جهان هستند، بسیاری از کشورهای جهان و به خصوص کشورهای آفریقایی با بحران غذایی مواجه شدند. اخیراً نیز روسیه یک مسیر انتقال محصولات اوکراین از دریای سیاه را که در یک سال اخیر با حمایت سازمان ملل برقرار شده بود، متوقف کرده است. در بخش دیگری از اجلاس بریکس، در حالی که همه منتظر سخنرانی شی جین پینگ رئیس جمهور چین در نشست تجاری بریکس بودند، او بدون اعلام قبلی در محل حاضر نشد و وانگ ونتائو وزیر تجارت چین متن سخنرانی آقای شی را روخوانی کرد. در این بیانیه آقای شی از جهانیان خواست تا جلوی سقوط به ورطه جنگ سرد جدیدی را بگیرند. او بدون اشاره مستقیم به ایالات متحده گفت برخی کشورها وسواس بسیاری برای حفظ سلطه خود دارند و این سلطه را از طریق فلج کردن بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه حاصل می کنند. مقامات چینی هنوز راجع به دلیل عدم حضور آقای شی در این نشست اظهار نظر نکردند. او ساعتی قبل از این نشست در جوهانسبورگ با رئیس جمهور آفریقای جنوبی دیدار کرده بود و پس از نشست نیز در ضیافت شام با سایر رهبران حضور داشت. سران برزیل، هند و آفریقای جنوبی نیز در سخنرانی‌های خود بر تقویت نفوذ کشورهای موسوم به جنوب جهانی تأکید کردند. لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل همچنین گفت که کشورش از ایجاد ارز تجاری بریکس حمایت می‌کند. گروه بریکس شامل 5 اقتصاد نوظهور جهان در قرن 21 است که در سال 2009 و با ابتکار روسیه تشکیل شد. هدف این گروه ایجاد بستری برای اعضای خود است تا نظم جهانی و سلطه ایالات متحده و متحدان غربیش را به چالش بکشند. کشورهای بریکس همچنین در حال بررسی پذیرش اعضای جدید هستند و اخیراً گزارش شده که بیش از 40 کشور از جمله ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و آرژانتین برای پیوستن به این گروه ابراز تمایل کردند. قرار است امروز ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران که به عنوان عضو مهمان به این نشست دعوت شده وارد جوهانسبورگ شود.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما در همین زمینه مصاحبه‌ای داشتم با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی، و ابتدا پرسیدم که آیا بریکس از قابلیت تبدیل شدن به یک رقیب برای ساختارهای اقتصادی بلوک غرب برخوردار است. مهرداد عمادی:
این که بریکس سقفش یا پتانسیلش چیه برای توسعه روابط اقتصادی بازرگانی در بیرون از حوزه اقتصاد غرب، این بدون تردید پتانسیل خیلی قابل توجهی داره. این نمیشه اصلا ندیده گرفت که شما چین رو اونجا دارید، هند رو دارید، برزیل رو دارید، یعنی کشورهایی که بسیار اقتصادهای مهمی دارن در رده بندی جهانی. اما اینکه آیا بریکس خواهد تونست جانشین سیستم تجاری غرب بشه و تجارتی که حتی خود کشورهای بریکس با غرب دارن روابط بینابینشون جانشین اون روابط بشه، این لااقل ارزیابی هایی که من دیدم، هم از نظر آماری هم از ارزیابی هایی که بانک توسعه و بازسازی اروپا کرده، حداقل در 20 سال آینده یک همچین افقی دیده نمیشه.
الان شاهد هستیم که بسیاری از کشورهایی که مایلن به بریکس بپیوندن در جبهه چین یا روسیه هستند. به نظر شما این موضوع از لحاظ اقتصادی خطری رو متوجه پیمانهای اقتصادی غربی نخواهد کرد؟
خطری نه، ولی اینکه آیا این پیمانهای اقتصادی غربی اون اهمیتشون از نظر سهمی که در تجارت جهانی، به ویژه تجارت جهانی و اقتصاد جهانی دارن، این سهم کاهش پیدا خواهد کرد؟ و کاهش این باعث خواهد شد که رشد اقتصادی تولید ناخالص ملی در این اقتصادهای بلوک غرب کاهش پیدا کنه؟ این کاملا ممکنه. یعنی ما در یک سناریو که نگاه کردیم در 5 هفته پیش این بود که اگر 20% از تجارتی که با غرب میشه در 3 سال آینده این به طرف بریکس بره و اون تجارت جانشین بشه، بعضی کشورهای اروپای غربی و مثلا استرالیا شاهد این خواهند بود که رشد اقتصادی سالانه تولید ناخالص ملیشون بین 0.5 تا 1.2% کاهش پیدا کنه که این مهمه. 1% کاهش، بله، یک همچین امکانی کاملا وجود داره.
ایران که بعد از 20 سال بالاخره موفق شد به پیمان شانگهای بپیونده، الان قصد داره وارد پیمان بریکس هم بشه. به نظر شما اگر این موفقیت رو کسب بکنه، چه وضعیتی برای ایران به وجود خواهد اومد در این زمینه؟
بله، این از نظر سیاسی موفقیتیه، برای که در حقیقت علی‌رغم تحریم هایی که خزانه‌داری امریکا معرفی کرده در زمان دونالد ترامپ و در حقیقت یک سویه، اینها موفق شدن به غرب تحمیل کنن و اونها پذیرفتن، ژاپن پذیرفته، کره پذیرفته، هند حتی پذیرفته. این آیا خواهد توانست این گزندگی اون تحریم ها رو برای اقتصاد ایران کم کنه و اقتصاد ایران وارد یک سیستم تجاری بشه که بدون این محدودیت ها بتونه کار بکنه؟ ارزیابی من اینه، ممکن اشتباه باشه ارزیابی من اینجا، برای که ارزیابی من اینه که این اتفاق نخواهد افتاد، برای که لااقل ما در 3 سال آینده شاهدی خواهیم بود که این تحریم ها باعث خواهد شد که حتی کشورهای مهم بریکس، مهمترینش حتی چین، خیلی در بسیاری از موارد تجارت خودشون رو با ایران محدود کنن به خاطر نگرانی که از معرفی تحریم های امریکا روی شرکت‌های خودشون خواهد داشت. کشورهای دیگه این کار کردن عملا، مثل هند. در این راستا من فکر می‌کنم که این توفیق سیاسی که شما اشاره کردید، یا توفیقی که شما اشاره کردید، بعد اقتصادی هم داشته باشه، این بعد اقتصادیش بسیار بسیار کوچکتر از بعد سیاسیش خواهد بود.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ابراهیم گلستان از پیشگامان سینمای روشنفکری ایران و نویسنده روز سه‌شنبه در 101 سالگی درگذشت. تکرار میکنم، 101 سالگی درگذشت. آقای گلستان در دهه 30 استودیو گلستان را تأسیس کرد. او در دهه 40 خورشیدی اولین فیلمساز ایرانی بود که از جشنواره ونیز برای فیلم یک آتش جایزه گرفت. رادیو فردا در سال 1397 مستندی درباره ابراهیم گلستان به نام ابراهیم گلستان نقطه سرخط منتشر کرد. در اینجا گزیده هایی از این گفتگو را میشنوید.
من از 1975 آمدم از ایران بیرون. اولین برخوردم به نقاشی مدرن اونایی بود که توی انسایکلوپدیا بریتانیکا بود. آره، کلاس هفتم بودم، یعنی کلاس اول متوسطه بودم. انقدر فرانسه میدونستم که نشستم از توی کتابایی که توی کتابخونه مدرسه فرانسه بود چیز ترجمه کردم. ژول ورن رو ترجمه کردم، 80 روز دور دنیا رو ترجمه کردم و من نمیدونستم که این قبلا به فارسی ترجمه شده. من اولین قصه که نوشتم انشا بود، کلاس پنجم ابتدایی بودم، 1932. من به دزدی رفته ها رو اولین قصه هست که نوشتم، بسیار 65 سال پیش من این قصه رو نوشتم. هیچ کس و قصه رو در اولش به سه نفر از آشناهام بخونم: هدایت، تبری، توللی. سه شاخه مختلف هم میتونه حساب بکنی یه هست دیگه. این ویدیوم تازه رو کشف کرده بودم دیگه، وقت فیلمسازی نبود اون وقت، دیدم که میشه فیلمساز. یه دوربین بولکس 8 میلیمتری خریده بودم و موقعی چیزم بود، داستانهای ملی شده نفتم بود و احتیاج خبرنک بود، چیزای تلویزیون خارجی به فیلم بود، بایستی که فیلم خواستم. من با یکیسی مراجعه کرد، یه رفیق داشتم در تهران، من آماده بودم که اینا فیلم میخوان، تو میتونی یکیسی از این پیدا بکنی برایشون فیلم بگیره؟ من اون کسی که فیلم میگرفته انگلیسی بوده، اونا رفتن و خودم میتونم عکس بگیرم. آره یه دوربین فیلم برداری هم دارم، منتها 8 میلیمتری میخواد. اونا با هرچی من گرفتم. 51 تو من شرکت نفت بودم دیگه. بعد از شرکت نفت آمدم منتقل شدم به تهران، تو اداره استخدام کار میکردم و همون وقت هم که کار میکردم و بعضی که پیش میامد فیلم میگرد. حالا دوباره 8 میلیمتری هم کردم، 16 میلیمتری یه دوباره 16 میلیمتری خریده بودم، فیلم میگرفتم دیگه، چندین فیلم میگرفتم دیگه، اتفاقای روز میافتاد میگرفتم، هرچی اتفاق میافتاد دیگه، تمام دوره سقوط مصدق و کودتای 28 مرداد همین دارم من گرفتم دیگه. مجسمه اشار پایین میاره، هرچی تو میبینید الان توی عکسای تلویزیونی فلان، این هست که من گرفتم. یه درخت اینجا در آمده بود، گفتم برای یه وقتی به سیگری نه یه درخت اینجا در آمده بود، داشتیم خردم میزیم، گفتم این چیه؟ گفتم نگو برگش کرده بودم، بلوته. اینقدر از این بالا آمده بود بلوته، بعد اون درخت گفتم این الان اونجا بودیم، اون درخت اونجا بودیم 400 سال دیگه میخواد بباره، باره اینجور شروع میشه دیگه. اینقدر بود درخته، گفت که تو بخواد 400 سال دیگه باشی، من 40 روز دیگه نیستم، 40 روز دیگه خود بیشتر از بین رفت خودش. بعد از اخوان که از مورد یارو باده بود اینجا چمن رو بزنه و بدون که ببینه این رو از روی این هم این قدش بود درخته، این هم زده بود، اون رفت، این هم رفت. مرگ چیز نداره، مرگ هیچ ترسی نداره.
گزیدهایی بود از گفتگوی با زنده یاد ابراهیم گلستان. اما در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با کوروش صالحی، معمار، نقاش و از نزدیکان ابراهیم گلستان و ابتدا از وی در مورد نقش آقای گلستان در عرصه هنر و اندیشه ایران پرسیدم.
با از اندوه برای از دست دادن پیشم، فکر میکنم یکی از بزرگترین اندیشمندهای معاصر ایران. من اجازه بدید اینجا یک تصحیح بکنم، چون به برداشت و استنباط خیلی ها ابراهیم گلستان رو محدود میکنن به یک سینماگر و اونم سینماگر مستند. تأثیر بزرگ گلستان دیدگاهش بود و اون اندیشه و چشمانداز فلسفیش بود به نظر من، حداقل در مورد من و هم نسلان من اینطور بود. چون وقتی نگاه میکنین به سینماش که شاید بیشتر از 70 سال پیش شاید باشه، حداقل اون بخشش که به جای مونده، میبینیم این دوچار مرور زمان شده. ولی اندیشه گلستان و دیدگاهش حتی چند هفته قبل از به اصطلاح وداعشون با ما همچنان متفاوت، روشن و پویا بود. و اون به نظر من تأثیر بزرگ گلستان، که گلستان رو از دیگر هنرمندان متفاوت میکنه.
البته خب این نکته که شما میگید حتما قابل توجه هست، ولی به هر حال زمینه عینی این تفاوت دیدگاهی که شما ذکر میکنید طبعا در فیلمهای مستندش شاید به خصوص جلوه میکرد دیگه، اینطور هست؟
بخشش اون بود. بخشش این، شما ببینید اگر به عنوان یک هنرمند، به عنوان یک به اصطلاح کسی که تاثیرگذار، یک اوتور، ولی من میگم که اون سکو، یعنی سکوی سینما محدودتر بود. حداقل اون چند تا کار کمی که گلستان کرد، گویایی و نشاندهنده رشد و دید گلستان نیست. یعنی نمیخوام در عرصه تاریخی گلستان رو به عنوان یک فقط محدود کرد به مثلا، ولی خب همون دیدم که نگاه بکنیم، ایشون کارهای ترجمه‌ای که شروع کردن موقعی که برای شرکت نفت شروع کردن، یکی دو تا کتاب اخیرش که به اصطلاح نوشته‌ای مستندی هست از کارشون موقعی که در نخلستان‌های آبادان زیر گرما کارهای ترجمه میکردن. این کارها رو شاید میگم 60 خورده 70 سال پیش باشه، ولی همچنان دید، یک دید دنیایی بسیار بازه، کاملا با اندیشمندهای همزمان خودش متفاوته و از خیلی های دیگه جلوتر بود. و اینه که اسم گلستان رو همچنان میگید حتی در سن 100 سالگی مطرح نگه میداره.
بله، گفتگویی بود با کوروش صالحی در مورد زنده یاد ابراهیم گلستان.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
موسکو پایتخت روسیه برای چندمین شب پیاپی هدف حملات پهپادی قرار گرفت. وزارت دفاع روسیه با تایید این حمله اعلام کرد که دو پهپاد سرنگون شده و پهپاد سوم علارغم رهگیری به یک ساختمان در حال ساخت برخورد کرده است. این نهاد دفاعی روسیه میگوید حمله پهپادی شب گذشته که روسیه به اوکراین نسبت میدهد به کسی آسیب نرسانده است. مهران کریمی گزارش میدهد.
ببینید، مردم دارن شیشه ها رو از پنجره بیرون میریزن.
یکی از شهروندان مسکو ساختمانی رو که گفته شده امروز چهارشنبه مورد اصابت پهپاد قرار گرفته است را به فیلم بردار رویترز نشان میدهد. مقامات روسیه میگویند پس از اینکه با استفاده از روش های پارازیت الکترونیکی پهپاد را سرنگون کردند، این پهپاد به ساختمان در حال ساختی در مجتمع مسکو سیتی برخورد کرد. به گفته سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، ساختمان مورد اصابت پهپاد تنها 5 کیلومتر با کرملین، مقر حکومت روسیه، فاصله دارد. فرودگاه‌های مسکو روز چهارشنبه دوباره مجبور شدند بار دیگر پروازها را از حرکت باز دارند. بیش از 2 سال از تهاجم روسیه به اوکراین می‌گذرد، اما در این مدت میدان نبرد بیشتر در خاک کشور اوکراین بود. حالا با حملات پهپادی به مسکو شاید این اولین بار است که شهروندان پایتخت خود را در میانه صحنه جنگ می‌بینند. وزارت دفاع این کشور همچنین اعلام کرده سامانه‌های پدافند هوایی این کشور 2 پهپاد دیگر را هم که قصد حمله به مسکو را داشتند سرنگون کردند. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این 6th شب پیاپی است که محدوده پایتخت روسیه شاهد حملات هوایی است. ساعتی پیش از این حمله ارتش بریتانیا روز 3rd خبر داده بود که 1 پهپاد به 1 بمب‌افکن سوپرسونیک روسیه در 1 پایگاه هوایی اصابت کرده و آن را تخریب کرده است. در نزدیکی مرز اوکراین هم فرماندار منطقه بلگرود از یک حمله پهپادی دیگر در این منطقه و کشته شدن حداقل 3 نفر خبر داد. ویاچسلاو گلادکو، فرمانده منطقه بولگرود، میگوید نظامیان اوکراین پشت این حملات پهپادی بودند. اتهامی که از سوی اوکراین رد شده است.
گزارشی بود از مهران کریمی و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.